تبدیلی سیستم بهداشت و درمان کشورمون. میخواییم بریم سراغ داروخانه ها و سراغ بگیریم از جایگاه داروسازها. یک زمانی برای داروسازها در تئوری جایگاهی در نظر میگرفتند که در کنار پزشک، وقتی پزشک تشخیص بیماری رو میده دیگه بقیهش با داروساز هست. در نظام سنتی شاید این بود، در نظام شاید کلاسیک اینطور نگاه میشد، اما به نظر میرسه که در نظام امروز داروخانه ها و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی شاید همچین نگاهی وجود نداشته باشه. بیشتر از بیرون نگاهی که میشه نگاه متفاوتی هست و حتی نگاه اقتصادی داره که آقای دکتر زالی هم به این موضوع اعتراض کردن. میخوایم برای این قسمت هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، و همینطور جناب آقای دکتر محمد بقایی، مشاور محترم هیئت رئیسه انجمن داروسازان ایران. آقای دکتر میبودی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من هم خدمت شما جناب آقای هاشمی عرض سلام و عرض ادب دارم و همچنین خدمت میهمان محترم و مردم شریف ایران آرزوی سلامتی و بهبودی و موفقیت دارم برای همه.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید با تمام مضایق زمانی که دارید. ممنونم آقای دکتر بقایی، سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر هاشمی عزیز، جناب دکتر میر محمدی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو مردم خوب ایران.
متشکرم آقای دکتر میبودی. با اجازه حضرت عالی، ما با آقای دکتر بقایی اصل موضوع رو جویا بشیم و از حضرت عالی راهکار بگیریم. آقای دکتر بقایی به عنوان سلامت باشید، به عنوان مقدمه آنچه که من عرض کردم رو چقدر قابلیت اصلاح روش دارید و یک مقایسه میخوایم انجام بدیم با وضعیت فعلی؟ لطفا خیلی کوتاه.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که کاملا درست می‌فرمایید و در واقع در نظام‌های متفاوت و متعدد سلامت در دنیا جایگاه داروساز جایگاه ویژه‌ای است، غیر قابل انکار، غیر قابل تعویض و متاسفانه برخلاف کشور ما در واقع اتفاقات در کشور ما رخ میده. در همه جای دنیا خوشبختانه البته دارن از ظرفیت داروسازها در واقع بخش‌های مختلف خدمات بهداشتی درمانی استفاده های بسیار متعدد و زیادی میکنن، حتی در عرصه در واقع واکسیناسیون کووید هم در واقع به داروخانه ها رجوع شده و دارن از این ظرفیت بسیار بسیار بالا استفاده میشه، ولی متاسفانه در کشور ما این گونه نیست. و باز هم با عرض تأسف باید عرض کنم که هر روز در حال تضعیف در واقع جایگاه داروساز و جایگاه عرضه خدمات داروخانه های کشور هستیم و این بسیار نگران کننده است و در واقع نگرانی های خاصی رو داره رقم میزنه که انشاءالله در ادامه بحث من در خدمتتون هستم.
ما پس با یک رویه ای روبرو هستیم، این رویه حرکتش به سمت تضعیف جایگاه داروخانه ها هست و دکتر داروساز ما. یعنی شاید غافل شدیم از ظرفیت علمی که میتونه وجود داشته باشه از طرف نهادی مثل داروخانه، از نهادی مثل یک داروساز که میتونه کمک حال سیستم درمان ما باشه. متشکرم از مقدمتون. آقای دکتر میبودی بفرمایید که این حرکتی که هست چقدر سهم وجود داره از هر طرف، چقدر داروساز ما در این زمینه سهیم هست، چقدر نظام بهداشت و درمان ما سهم داره در این تضعیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ممنون هستم حالا وارد این بحث شدید. دوستان دکتر، من از کنم ابتدا اولا بدونیم که دارو یک کالای حیاتی است، پس کسی که به هر شکلی در تولید ساخت توزیع این مثلا کالای حیاتی نقش داره، نقش حیاتی هم بر عهده‌اش هست. ما امروز متاسفانه که من خودم شخصا بیشتر این نقش رو برای متولیان داروسازی کشور قائل هستم، عمدتا جایگاه داروساز که میتونه خیلی مؤثر و به عبارت حیاتی باشه برای مردم، تنزل دادیم به اینکه به عنوان فقط مسئولیت فنی رو در یک داروخونه داشته باشه، گرچه اون هم کار بزرگی است، کار به اصطلاح حیاتی هست اون هم، اما ببینید عنوان روش هست داروساز. ما امروز اگر متولیان داروسازی کشور، همه افراد از انجمن داروسازان بگیرید، از جامعه علمی مرتبط با داروسازی بگیرید، اگر همه حالا دستندرکاران و به عبارتی متولیان داروسازی چه دولتی چه خصوصی اگه در نظر بگیریم، من فکر میکنم نقش اصلی و اساسی برای اینکه این جایگاه را بتونن در کشور ارتقا بدن به عهده این هاست. از قدیم و ندیم هم گفتن که متولی امامزاده رو باید، حرمت امامزاده رو باید متولیش نگه بدارن. ببینید ما وقتی میام خودمون به دست خودمون جایگاه داروساز رو اینقدر تنزلش میدیم، یا حتی همون داروسازی که در داروخونه شاغل هست عمدتاً کارش رو یک نسخه پیش داره انجام میده، خب طبیعتاً خود دست خودمون داریم این جایگاه رو تنزل میدیم. میگیم آقا میشود یک داروخونه رو زد، یه فرد مثلا با یک دیپلم یا با فوق دیپلم و یه لیسانس میتونه دارو توضیح بده، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ببینید پس نیازی نیست که ما داروساز رو تو داروخونه داشته باشیم. وقتی خودمون میایم این رفتار رو انجام میدیم، من داروساز میام در داروخانه حضور پیدا میکنم، نقش و وظیفه اصلی و اساسی خودم رو خودم بهش بها نمیدهم، یا متولیان بهش بها نمیدن، یا دانشگاه ها اون اهمیتی که باید قائل بشن قائل نمیشن، خود به خود ناخواست خودخواسته باعث میشه که این جایگاه تنزل پیدا بکنه. امروز شما میبینید در خیلی از داروخانه های کشور مردم وقتی میخوان برن دارو رو تهیه کنن، شاید اصلا مسئول فنی که به نظر من نقش بسیار مهم داره در داروخونه اصلا نمیبینن، اصلا با او ارتباط برقرار نمی کنن، عمدتا با کسانی ارتباط برقرار میکنن، عمدتا دارو رو از دست کسانی میگیرن. عرض کردم ما به عنوان نسخه پیش به اونها اطلاق میکنیم، کسانی که حالا فقط کمککار کمک دست داروساز باید باشن. از اقلام دارویی توجه داشته باشیم، اقلام دارویی که ما در اختیار مردم قرار میدیم، اینها میتونن با همدیگه تداخل دارویی داشته باشن، اینها میتونن که مشکل ساز باشن برای بیمار. اگر توضیح بهشون داده نشود این دارو رو باید با این کیفیت مصرف کرد، این دارو رو با این دارو نباید مصرف کرد، این دارو رو باید با شرایط مثلا آب زیاد خورد، این دارو رو باید، این عوارض رو اگر داشتید به پزشک مراجعه بکنید. ببینید اینها چیزای کمی نیست، این هاست که به عهده داروساز در داروخانه هست، ولی خب شما خودتون شاهد هستید که این اتفاق کمتر میفته. از نقش بالاتر داروساز به نظر من اینه که ما الان در کشورمون این افتخار رو داریم که صنایع داروسازیمون نسبتاً صنایع خوبی است. ما خیلی راحت اگر متولیان امر، اگر جوامع علمی، اگر دولت، سازمان غذا و دارو بیان پای کار، میتونن اون نقش حیاتی در بحث تولید دارو، ساخت دارو، به خصوص داروهای به اصطلاح برای بیماری های خاص که ما امروز متاسفانه مجبور هستیم از خارج از کشور وارد بکنیم، میتونیم در جایگاه شرکت های دانش بنیان در قسمت های مختلف دیگه از ظرفیت بسیار بزرگ اینها استفاده بکنیم. من خواهش میکنم این جمله رو دقت بفرمایید، هم شما هم مردم عزیزمون. یک داروساز به عنوان آدم های نخبه این جامعه وارد کنکور میشن و داروسازی قبول میشن. کسی نیستن که بگیم که حالا مثلا رشته های عادی قبول شده. حالا حیف این سرمایه بزرگ، این سرمایه عظیم، این سرمایه نخبگی است که ما بیایم در این حد به قول معروف تنزل بهش بدیم که صرفا فقط فروشنده دارو باشه. این خیلی بده به نظر من. متولیان امر، کمیسیون بهداشت درمان، الحمدلله ما امروز تو کمیسیونمون حداقل 3 تا داروساز داریم از مجموع 19 نفر عضو کمیسیون. 3 تا داروساز داریم که دوستان میتونن وارد این بحث بشن. اگر نیاز به طرحی هست، من این خبر خوش رو هم همین الان خدمت شما عرض بکنم که از کانال رادیو گفتگو گفته بشه، هر روز با پیگیری هایی که انجام شد، با جلسه‌ای که با مسئولین انجمن داروسازی داشتیم، با جلسه‌ای که با ریاست محترم سازمان غذا و دارو داشتیم، بحث حق فنی که سالیان سال هست مورد مطالبه داروسازان عزیز هست و زمین مونده بود، الحمدلله مجلس در لایه بودجه 1400 به تصویب رسوند. الان دیگه وقتش هست که همه دست به دست هم بدیم اون جایگاه واقعی که باید داروساز در مجموع داروخانه داشته باشه، یا در صنایع دارویی برای تولید داشته باشه که انشالله این نقش پررنگ رو همه شاهدش باشه.
انشالله آقای دکتر بقایی، اون قسمت ها بخش های میانی و فراز هایی از بخش های میانی صحبت های دکتر میبودی رو میخوام دست روش بگذارم و البته میخوام با اجازهتون از آقای دکتر میبودی هم تشکر کنیم، هم به خاطر اینکه باید وارد صحن بشن خداحافظی کنیم از آقای دکتر میبودی و تشکر کنیم به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتن. آقای دکتر میبودی بسیار سپاسگزارم.
ممنونم از شما.
ممنونم که دعوت ما رو
پذیرفتید. آقای دکتر بقایی هم عذرخواهی می‌کنم. ان شاء الله موفق بشید.
پیروز باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. آقای دکتر بقایی، ما با مقدمه‌ای که وارد بحث شدیم نشون دادیم که حالا به هر حال لااقل یک اشراف ولو اندکی وجود داره بر نقش اصلی داروساز. این که ما در حالت کلاسیک، در نگاه کلاسیک باید اینطور نگاه کنیم که داروساز شاید بشه گفت بخش عمده‌ای از سیستم درمان و روند درمان رو داره نقش ریزی میکنه و اجرایی میکنه. این که ما پزشک میاد تشخیص میده، در شاید نگاه کلاسیک این درست باشه که ما میایم بعد واگذار میکنیم به داروساز، داروسازه که دیگه همه کار میکنه. در خیلی از موارد که افراد به پزشک مراجعه نمیکنن، به دکتر داروساز مراجعه میکنن. من این مشکل رو دارم، حالا بنا به تشخیصی که خودش داده، حالا باید چه کار بکنم که دکتر داروساز مشاوره میده؟ این نقش کمی نیست، نقش بسیار سنگینی هست. حالا آقای دکتر میبودی هم فرمودن که در خیلی از موارد دکتر داروساز نقش خودش رو تنزل داده در این حد که شاید
یک مزر بزید.
نه اجازه بید طرح بحث بکنم بعد شما پاسخ بفرمایید دیگه. شاید دکتر داروساز خودش اومده قانع شده به این که فقط یک مدیر فنی باشه. شاید دکتر داروساز خودش اومده قانع شده به این که در این حد باشه که فقط نمیدونم حالا به خاطر مشکلات سیستمی که وجود داره پاسخگوی مسائل اقتصادی حتی باشه، به خاطر اینکه به نامش هست، موضوع چک هست، موضوع برخورد با نهادهای اقتصادی هستش، موضوع خرید هست، فروش، همه اینها رو باید یک دکتر داروساز انجام بده. اینها کدومش هست هم باید سوا کرد، تفکیک کرد و برسیم به نقشی که باعث این تضعیف شده؟
من کاش که آقایی که در واقع می بودن من توضیح می دادم. اصلا این دیگه نیست، شهادت مردم ایران. شما مطمئن باشید که در واقع داروساز یکی از در واقع امین ترین اعضای جامعه پزشکی
بلا شک
که خدماتش رو به صورت رایگان
اصلا شکی در این نیست دکتر،
باز در محل های عرضه در واقع فرامرزهای داروی داره در سطح کشور و در دسترس‌ترین هم هست. این دیگه هم که آیتون میفرمایند
منم حتی عرض کردم خیلی وقتا هست که طرف نمیخواد ویزیت پزشک رو بده، میاد سراغ داروساز میگه من با این مشکل مواجهم چه کنم.
متاسفانه این نگاهی که آیتون میبودی فرمودن در بین خیلی از مسئولین ما وجود داره. نه اصلا این گونه
نیست. میفهمید اصلا همچین چیزی نیست.
نه نمیگم اصلا اینجوری نیست. شاید در بعضی از داروخانه های بعضی
لااقل غالب نیست. حالا اگر از مطلقاً هم نگیم لااقل میفهمید غالب نیست.
غالب نیست. ببینید من مبحثم رو از یه جای دیگه شروع کنم. ببینید ما مشکلات متعددی رو امروز باش در واقع جایگانگیری ما داریم دست پنجه هم میکنم. ببینید بر مبنای قانون جاری بر مقررات امور پزشکی و داروی و مواد خوراکی آشامیدنی مصوبه 1334 اصلاحات بعدی و الحاقات بعدی، داروخانه یک مؤسسه پزشکی است. آقای دکتر هاشمی،
بله.
اون چیزی که در قانون عنوان شده تأسیس اونم منوش به اخذ مجوز از وزارت بهداشت،
بله.
تو ماده اگه اشتباه نکنم تو ماده 8 همین 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوبه سال 64 هم میاد میگه در آیین‌نامه موضوع ماده 8 میاد میگه داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت قرار داره. خب تا اینجا قصه کاملا مشخصه، یعنی از لحاظ قانونی داروخانه یک مؤسسه پزشکی است. التفات می‌فرمایید؟ حالا شما فکر کنید این مؤسسه پزشکی که باید آیین‌نامه‌اش، ضوابطش و مقرراتش توسط وزارت بهداشت تدوین بشه، یک نهاد دیگه، یک نهاد غیر تخصصی دیگه مثل شورای رقابت یا مثل هیئت نظارت بر فضای کسب و کار وارد در واقع مقوله های داروخانه میشه، میاد در واقع دخالت میکنه در رسای مختلف داروخانه. من میخوام یه نکته خیلی عجیب و غریب،
یه پرانتز باز کنم، این خیلی نکته خوبی است که دستوش گذاشتید. ما در رادیو گفتگو شاید روزها برنامه ها به این موضوع اختصاص دادیم که چقدر میتونه شورای رقابت مثلا وارد این، اصلا نگیم حریم که حریمی وجود نداره، آیا میتونه وارد این کار بشه، آیا میتونه به عنوان یک صنف ببینتش، اگه مثلا این اتفاق رو کانون وکلا هم داره میفته، اصلا کاری با این موضوع نداریم. یک سوال اینجا من مطرح کنم، آیا امکانش وجود داره که ما در کشور، میدونم که به لحاظ قانونی نه، اما به لحاظ وجودی ما یک سری ایدئال ها داریم، یک سری رئال داریم، مثلا رئال عرض میکنم، آیا به لحاظ رئال وجود داره امکان این که ما داروخانه زنجیره‌ای داشته باشیم؟
نه غیر قانونی است، امکان
میدونم غیر قانونیه. آیا وجود داره یا نه؟
آیا به شهادت در واقع اتفاقاتی که در دنیا رخ داده، هر جایی که ما داروخانه زنجیری داشتیم توجه می‌فرمایید؟
نه زنجیری از این جهت که من امکانشو دارم و حاضری برعکس میگیم، مثلا تهیه کننده ما آقای محمودزاده امکان مالی دارن، من دکتر داروساز امکان مالی ندارم، ایشون میان من و امثال من رو با هم صحبت میکنن، چند تا داروخانه به نام من، به نام شما، به نام ایکس، به نام ایگرگ و زد،
این امکان که وجود داره و همین الان تخلف داره صورت میگیره.
خب پس داره صورت میگیره، پس این یک قدم در راه تضعیف.
نه بله، ببین من بذاریم در واقع موضوع من ادامه بدم، ببخشید ما الان یه مشکل خیلی بزرگ داریم، مشکل خیلی بزرگی. ببینید من یه سوال دارم آقای هاشمی، برای شما یکی از قابل اعتمادترین مکانها برای خرید محصولات بهداشتی و آرایشی آیا غیر از داروخانه؟
بلا شک نه.
خب حالا من بهتون جالب بگم، تردعوی شده در هیئت نظارت و فضای کسب و کار از سمت صنف بسیار بسیار محترم خرازی، توجه می‌فرمایید، و اعلام تداخل صنفی شده که اگر داروخانه‌ای می‌خواهد، اگر داله با مردم شریفی، توجه می‌فرمایید، اگر داروخانه‌ای می‌خواهد لوازم آرایشی بهداشتی بفروشد باید بیاد اخذ مجوز بکند از اتاق اصناف. آخه این یعنی چی؟ من می‌خوام یه نکته خیلی جالب رو بگم،
هم عجیبه هم شاید بشه گفت تا حدی باعث انبساط خاطر میشه.
جالبه.
بعد فقط خیلی کوتاه اگر جمع‌بندی بفرمایید چون وقت ما تموم شده.
بر اساس قانون تجهیزات حکومتی مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام تو ماده 16 قانون مربوط لزوم دارا بودن پروانه تأسیس داروخانه از وزارت بهداشت تصدیق میشه، در ماده 21 مجاز بودن عرضه فرآوردی آرایشی بهداشتی در داروخانه ذکر میشه. یعنی این مصرح قانونیه. من نمیدونم چرا هیئت نظارت اصرار بر این داره که بیاد ورود بکنه به یک دعوی که در واقع یک سنت بسیار محترم داره عنوان میکنه.
بله.
و یا خطر بسیار بزرگتر، شکلگیری پلتفرم های مجازی سراسری برای عرضه بعضی از کالاهای سلامت بزن شبه دارو مثل مکمل های دارویی. آخه این یعنی چی؟ ما بر اساس قانون تبلیغ هر نوع دارو و شبه دارو ممنوع است.
ممنوعه. بله.
خب میخواد بیاد یک پلتفرم چه چیزی رو در واقع تبلیغ کنه؟ در پلتفرم هایی که مردم میدونن اونجا تخفیف داده میشه، اونجا در واقع توصیه به مصرف میشه، تحریک به مصرف میشه،
بدون اینکه هیچ نظارت تخصصی داروسازی روش وجود داشته باشه که آیا این عوارض داره یا نه، ساید افکت داره یا نداره.
من جمله آخر رو بگم جمعش کنم. آقای دکتر هاشمی عزیز، ما رو به عنوان مؤسسه پزشکی قبول نمی‌کنن، یعنی البته وزارت بهداشت اینو عرض نمی‌کنم، قانون گذارم عرض نمی‌کنم،
در نگاه عام،
در نگاه عام نمیگم، بعضی از در واقع مؤسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی، توجه می‌فرمایید، میگن شما صنفی، باشه ما صنفی. حالا من سوال دارم، آیا اگر قرار است برای صنفی تصمیم گیری بشود، آیا وقتی قرار است آیین‌نامه و مقررات برای صنفی تصویب بشود، آیا از نمایندگان قانونی اون صنف نباید دعوت بشود که بیاد در واقع در این مورد نظر کارشناسی بدن؟ من میخوام در واقع اینجا یک نکته قانونی دیگر بگم. در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده 2 این قانون صراحتا ذکر شده دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوع مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های نظر کتبی اتاق و آن دست از تشکل‌های زیرفتی که در واقع عضو اتاق نشستن درخواست رو بررسی کنه، هر گام لازم اون رو دعوت کنه. تو ماده 3 این قانون هم به صراحت اومده مکلفه تا در واقع نظر اونها رو بخواد. ولی جالبه دارن در مورد مکمل، ورود مکمل به فضای مجازی و فروش از طریق پلتفرم و در واقع ممنوعیت فروش کالاهای آرایشی بهداشتی در فضای داروخانه تصمیم گیری میکنن، ولی به هیچ عنوان، به هیچ عنوان تاکید میکنم، نمایندگان قانونی انجمن داروسازان ایران رو در این در واقع
خب پس آقای دکتر بقایی، من یه قراری با شما میذارم، ما این بحث رو موکول میکنیم، چون آقای دکتر میبودی هم رفتن، حالا بنا به تأکیدی که خودشون داشتن ما در صحن حاضر میشدن، ما حتما دعوت میکنیم که تو یک برنامه مفصلتر به این موضوع تضعیف جایگاه داروساز در نظام بهداشت و درمان، اصلا نمیگیم در داروخانه، در نظام بهداشت و درمان یک موضوع مفصل اختصاصی میگذاریم و دعوت میکنیم حضرت عالی و هم از کمیسیون هم احتمالاً اگر قبول کنن شورا بیان و راجع به این موضوع صحبت کنیم و به یک نتیجه
بسیار خوشحال خواهم شد. من فقط یک هشدار رو بدم آقای،
فقط اگر خیلی کوتاه باشه،
خیلی کوتاه، داروخانه تابلوی در واقع یک رشته است، یک رشته داروسازی در کشوره و هر گونه تضعیف داروخانه و جایگاه داروساز در داروخانه منجر به تضعیف در واقع جایگاه علم داروسازی و صنعت داروسازی در کشور خواهد شد و نتیجهش میدونی آقای دکتر هاشمی چه خواهد شد؟ فرار نخبگان، مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و در آینده من فکر میکنم ما باید وارد کننده محض دارو به کشور باشیم.
من فقط یه آرزو هم بکنم، انشالله که داروساز ما هم به جایگاه خطیر خودش و والای خودش آگاه باشه و لااقل خود داروساز تسریع نکنه این تضعیف رو. متشکرم آقای دکتر بقایی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیروز باشید، صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزارم قربان شما. خودش تا اون روزی که خورشید دیگه نتابه، تا اون لحظه اون روز تا اون شب که ما دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو، تا اون شب تا اون روز میمونم در انتظار تو، تا اون شب تا اون روز میخورم من به یاد، تا اون روزی که آه دیگه نباره اون بهار اون زمستون، تا اون شب که ما ستاره بیافتن از تاقه آسمون، تا اون روزی که موجا گم کنن راه رسیدن به ساحل، تا اون لحظه که دریا بگذره از پل رنگین کمون، تا اون شب تا اون روز میمونم در انتظار تو، تا اون شب تا اون روز میخونم من به یاد تو.
صحبتون به خیر باشه. میخواییم درباره موضوعی صحبت کنیم که حتی تصورش هم بسیار لذت بخش هستش و البته این روزهای مقدار باید با زنهار سراغش رفت. میخواییم درباره موضوع بازار شب عید با نگاه اختصاصی به اوضاع احوال قیمت شیرینی و تا حدی هم یه نگاه کوچولویی به آجیل هم میندازیم، ولی اصل صحبتمون درباره شیرینی هست. میخواییم بازار شب عید رو بررسی کنیم با جناب آقای علی بهره‌مند، ریاست محترم اتحادیه قنادان. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب هاشمی بندم سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
آقای بهره‌مند، عجب اتحادیه شیرینی دارید، عجب اتحادیه جذابی دارید، چقدر خوبه وقتی راجع بهش حتی تصور که میکنیم آدم یک جورهای مثلا اشتهاش تحریک میشه برای خوردن، درسته؟
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
اما این شیرینیه یه جورایی الان دیگه شیرین مثل سابق نیستش و آدم میترسه وارد قیمت بشه. این اصطلاح روش بذاریم، این شیرینیه به کام مردم یواش یواش داره تلخ میشه از شدت گرونی.
والا خدمتتون عرض کنم که خب به هر حال ما که دوست نداریم گرون کنیم، مواد اولی افزایش یافتنش باعث میشه به هر حال محصول نهاییش هم گرونتر بشه، دست ما هم نیست واقعیه.
خب از این موادی که حالا میفرمایید، یعنی این که پس ما سراغ شما اصلا راجع به قیمت نیایم و بررسی نکنیم که چرا گرون شده، چرا بالا رفته، چرا دیگه یواش یواش مردم باید دونه ای بخرن شیرینی رو، یعنی دیگه مثل سابق نیست. آقا مثلا میمدیم 3 کیلو مثلا تر بده، 3 کیلو نوخامه ای بده، 2 کیلو دامارکی بده. قدیما ما بچه بودیم فقط سراغ زبون میرفتیم، الان دیگه نمیشه سراغ اینا هم اومد. چرا؟
والا عرض کردم خدمتتون افزایش قیمت‌های به هر حال همه چی دیگه، تنها فقط شیرینی نیست که قیمتش افزایش یافته باشه.
خب چون که اون قیمت‌های دیگه هم افزایش پیدا کرده، پس ما بگیم دیگه راجع بهش صحبت نکنیم. الان مثلا من دارم نگاه میکنم، همین الان یه سرچ دارم میکنم، قیمت‌ها هول و هوش مثلا 56 7 8
کیلو. بله قیمتایی که به هر حال برای شیرینی‌هایی که پر مصرف هستن مشخصه، همون زبون که فرمودی حدودا قیمتش 50000 تومانه. بله
و جا به جا هم فرق داره تو سطح تهران،
البته خب واحدها درجه بندی هم، واحدهای درجه یک همون 50000 تومنه، 2 40000 تومن.
الان من دارم، خب هیچ کاری نمیشه کرد. الان من شیرینی تر ریز ظرفی، حالا مهم نیست کجا، 71250، شیرینی تر میوهی 76000،
کیلویی نوشته یا جعبه بسته‌ایه؟
کیلویی. رولت مخصوص 80. البته این دیگه رولت رو ننوشته چند گرمی هستش.
بله.
بله هر کیلو. بله بله. نه نه هر کیلو. هر کیلو. هر کیلو. بله. اینی که عرض میکنم تازه نمونه است. مثلا الان این همین رولته برای نوشته هر کیلو. هر کیلو 80750. یعنی دیگه داره پای قیمت گوشت و مرغ که هیچی دیگه. پای قیمت گوشت داره میره. ما توی گوشت و اینا وقتی صحبت رو تو رادیو گفتگو موضوعات مختلف رو بررسی میکنیم. یعنی اینطور نیست که الان فقط دست گوشته باشیم روی شیرینی. هر روز راجع به یک موضوع از بازار شب عید. مثلا ما گفتیم آقا گوشت به خاطر گرونی حذف شد از بازار از سفره مردم. نه که قطعا ولی درصد بالایی حذف کردن. یعنی دیگه سراغ شیرینی هم نباید برن. مثلا منی که درآمدم کمه، منی که کارگر هستم، طبعا نمیتونم بیام شیرینی بخرم. کیلو 80 هزار تومان شیرینی بخرم، بعدش خب بقیهش چی؟ بقیه حقوقم رو چه کار کنم؟ گوشت و مرغ و شیر و نان و میوه و چه میفهمید؟
البته اون چه شما فرمودی، حالا من نمیدونم کجا سرچ کردی آورده، قیمتایی که ما داریم اون نیستش. قیمتایی که برای واحدهای قنادی ما اعلام کردیم، شینی ترمون 60000 تومانه، شینی های خشک فرمودی پاپیون هست 50000 تومان، زبان هست 50000 تومان
و میوه‌ای تر میوه‌ای
بله تر بله تر 60000 تومان قیمتشه و همه
حالا پس یهو الان اگر بگیم حالا همون 50 و 60 هم که بالاست هیچ، پس یک نظارتی هم بس میتونیم بگیم وجود نداره که الان خیلی راحت اصلا احتیاج به کار خاصی نیست، یه سرچ میکنیم قیمتش میاد، برندش میاد، اسمش میاد و الان میگم عرض میکنم رولت مخصوص بالاترینش رولت مخصوصه که 80000 تومان هستش. فرض کنیم مثلا این 80 هم نه 60 خورده ای 70، اینم بالا هست، باز نمیتونن مردم بخرن.
بله اینو من قبول دارم، به هر حال قدرت خرید مردم اومده پایین، قبول داریم، ولی عرض کردم دست ما نیست که
دست کیه سراغ دست کی بریم. ما بریم با هم صحبت کنیم.
خب مواد اولیه رو قیمت مناسب بدم، ما هم شیرینی قیمتش مناسب باشه.
قیمت اولیه چیه؟ مثلا شکر،
روغنی که روغن شکر، تنها آرد چیزای دیگه هست، فقط روغن شکر هم نیست بگیم که فقط روغن و شکره. ما بالغ بر 70-80 قلم به هر حال مواد اولیه.
یعنی اتحادیه قدمی برداشته برای اینکه خودش اعلام بدون میخوا یک خود اعتراضی وجود داره. آقا اتحادیه لااقل خودش یه قدمی برداشته که بگه آقا من این رو قبول ندارم، این رو نمیخوام، اینو یک حرکتی میخوام بکنم، مثلا بره سراغ سوبسیدی، بره سراغ یه چیزی، یه حرکتی بکنه. این هیچ حرکتی صورت گرفته از طرف اتحادیه؟
خیلی هم صورت گرفته، نامه‌ای زدیم به مسئولین وزارتخونه. حتی شکری که ما مثلا دو ماه سه ماه پیش مثلا 6000 تومان می‌خریدیم، الان باید 12-13000 تومان بخریم. دولت هم همون قیمت دولتی هم اگه بخواد به ما بده 11500 تومان. شما نگاه کنید نسبت به یه ماه دو ماه پیش ما بالای 100% افزایش قیمت فقط تو شکر داشتیم. روغن رو خدمتتون عرض بکنم، روغنی که ما دو سه ماه پیش مثلا 10 کیلویش رو می‌خریدیم 110-120 تومان، الان باید 500000 تومان بخریم. این دیگه دست من نیست جناب هاشمی. من دوست دارم قیمت ارزون بدم، مشتری مو حفظ کنم. به هر حال این افزایش قیمت باعث این خواهد شد که مشتری من ریزش پیدا کنه، قدرت خریدش پایین بیاد، نتونه خرید بکنه. ما قدیم یادم شما همونطور که فرمودید ما شیرینی میومدن از مغازه شیرینی میخریدن 2-3 کیلو میخریدن، الان اکثرا شدن نیم کیلو و 1 کیلو دیگه پرشه.
پس یعنی میفهمید که با این وضعیت خود صنف هم در حال آسیب دیدن هستش؟
100% اصلا صنف یه جورایی میتونم بگم ورشکسته است. با این وضعیتی که هم تو وضعیت کرونایی پیش اومد سال قبل از عید قبل، واقعا صنف ما یه جورایی میتونم بگم ورشکسته است. سرمایه خودشو پارسال ما تمام قنادای کشور سال قبل شینیاشون موند.
الان مواد شما وارداتی هست یا داخلیه؟
والا من اگر بخوام درصد بگیرم میتونم به جرات بگم 60-70% مواد اولیه ما وارداتیه. یه جورایی شما روغنم که میگید داخلیه، نه ما مواد اولیهش هم باز وارداتیه، اکثرا وارداتی داریم ما استفاده میکنیم. پودر نارگیل وارداتیه، پودر کاکائو وارداتیه، وانیل وارداتیه. عرض کردم روغن مواد خامش.
پس میفرمایید ما باید بریم سراغ یک نهاد دیگه، راجع به این موضوع با نهاد دیگه ای صحبت کنیم که چرا مثلا قیمت اولیه مواد شیرینی بالا رفته که شیرینی رسیده به کیلویی 60-70000 تومان.
بله دقیقاً.
بسیار خوب. پس شما نمیتونید کاری کنید، کاری دست شما بر نمیاد، مسئولیتی هم وجود نداره.
مسئولیت که خب ما دوست داریم نظارت رو داریم بر واحدامون، که قیمت هایی که اعلام کردیم توسط سازمانم به ما اعلام شده، ما نظارت کافی داریم.
نمونهش همینه که من الان براتون گفتم، شما فهمیدید؟
ببین فرمودید من نمیدونم کجاست چیه. ببین الان اینقدر سرچ میکنی
بذاریم قیمت شیرینی میاد.
ماشاءالله اینقدر تو فضای مجازی هستن که بدون پروانه دارن کار میکنن و ما هم نظارتی نداریم بر این واحدا که کجا هستن چرا اون قیمتا رو گذاشتن.
ساده است که آقای بهرمن، این که ساده است. مثلا من و شما، من یه شهروند، شمایی که وظیفتون نظارت هست، ببین من شهروند رسیدم به این، یعنی شمایی که ناظر هستید بهتر میتونید برسید. نمیدونید، خبر ندارید از این موضوع؟
خبر ندارید وقتی تو فضای مجازیه من نظارت نمیتونم داشته باشم.
حالا یک سر بزنیم به قنادیایی که حالا در شمال شهر وجود داره.
عرض کردم هستش، نمیخوام بگم که 60-70 تومن 80 تومن هم نیست نسبت به متریالش بعضی واحدها.
من حالا به شما بگم که ما توی همین قیمتایی که داریم به شما میگیم توی شمال شهر حضوری که مراجعه میکنیم روز 100 تومن هم دیدیم چیزایی، ولی خب حالا دیگه دست رو اون نذاشتیم چون اون موضوع غالب نیستش، موضوع زیادی نیستش، ندرتن هست، ولی تا بالای 100 هم وجود داره.
ببینید